میدونم از شماره قبلی تا این شماره وقتی گفتم بریم آخرین سیگار محله لویزان رو بکشیم به اندازه یک پاکت سیگار طول کشید. البته باید بگم من سیگاری نیستم و فقط گاهی ممکنه این کار خیلی بد رو انجام بدم. به نظرم آدم های برنده ورزش رو انتخاب میکنن. از اون روز تا مدتی کارتون ها همون جور وسط خونمون و پری رویی که گفتم زیر پنجرش سیگار بکشیم هم هیچ واکنشی به سیگار من نشون نداد. در این مدت چون میدونستم حوصله صدای چسب و بستن کارتون و ناسزاهام در گرما گرم کار رو ندارید، کارها رو زودتر پیش بردم. به کمک چند کارگر از راه پله‌های باریک وسایل رو پایین بردیم و در یک نیسان بار زدیم. بیرون یه لحظه به نیسان نگاه کردم. باید نفس عمیقی می‌کشیدم و به سمت جلو حرکت می‌کردم. خوشحال بودم که پیش خانواده میرم، اما همزمان دلشوره داشتم، چون این بازگشت در جهت حرکتی بزرگتر بود که منو از همین حالا در نگرانی‌های مخصوص به خودش غرق کرده بود. تنها یکی دو دقیقه پیش در یک آپارتمان بی خاطره در لویزان بودم و برای بار آخر به دیوارهای مزخرفش نگاهی انداخته بودم. آپارتمان غریبی بود. هرچه بیشتر اونجا میموندم کمتر به دیوارها عادت میکردم. توی ذهنم به 3 سال قبل برمیگردم، به اینکه چقدر سریع حتی روزهای نفرت انگیز میگذرن. اولین بار که اون دیوارها رو که با پوشینه به رنگ قرمز در اومده بودن دیدم مغزم درد گرفت. روی اونها دو تابلوی ابدی که نمیدونم از چه جنسی بود با نقش سنگ نگاره های هخامنشی چسبیده شده بود و میدیدم از کشورهای مختلف چند نفر برای خشایارشاه و داریوش تحفه میبرن. اون صحنه ها چه ربطی به این خونه و این دیوار موهش داشت نمیدونم، ولی مثلا شاید صاحبخانه یک ناسیونالیست راستین بود که مثلا روزی در میان 1000 نفر داخل اتوبوس از دور و پشت پنجره کثیف صفحه‌ای از کتاب معماری داخلی رو روی چرخ یک باقالی فروش در یک عصر زمستانی دیده بود و همون نیم نگاه به اون دانش طراحی داخلی داده بود، یا مثلا سعی کرده بود این آپارتمان درندش رو ملهم از هتل داریوش با به کارگیری المان‌های ناسیونالیستی ابهت و جلال بخشی کنه و به این دلیل 2x30x40 سانتی‌متر برای پوزنی روی پوشینه چسبونده بود. نمیدونم، من هر لحظه از روز مخصوصا صبحا که بیدار میشدم و خشایار رو با همون ژست دیروز میدیدم با خودم میگفتم باید این دیوار لعنتی رو رنگ کنم و بعد فکر میکردم چرا. صبحایی که دیرتر بیدار میشدم میشنیدم خشایار داره با داریوش حرف میزنه.
داریوش این پسر بیدار نمیشه.
خشایار خسته است، بذار به خوابه. تصمیم گرفته رنگ بزنه دیوارا رو.
واقعا حالیت نیست چه فرمیه این پسره؟ این پا نمیشه هرگز. فرچه دستش بگیره.
خشایار پسرم، تو نباید اینطوری حرف بزنی. شاهد نمی کنم و داداش بزرگترت هستا.
چیزی نگفتم که.
بعد که ناگهان نگاهشون می کردم می دیدم دوباره تبدیل به سنگ شدن روی تابلوها. انگار نه انگار که حرف می زدن. داریوش منو بیشتر درک می کرد ولی خشایار انگار با من مشکل داشت. با خودم می گفتم اینجا رو برای چی رنگ کنم؟ این آپارتمان لعنتی اینقدر کوچیکه که اگر اونو رنگ کنم از متراژ خونه به طرز معناداری کم میشه. سال اول که اینجا مستاجر بودم خواهرم گفت که اینجا رو بخر. بهش گفتم که من هدفم چیز دیگه ایه. باید مهاجرت کنم، پس نمیخوامش. از اون حرفای گنده که بعضیا با اعتماد به نفس میزنن و تظاهر میکنن برنامه دارن در حالی که نمیدونن واقعا چی درسته. اون روزها پولم دقیقاً کمی بیش از قیمت آپارتمان بود. سال دوم پولم نصف قیمت آپارتمان بود. خواهرم گفت بیا با هم بخریمش. جوابم همون بود. همون جوابی که شاید جوابی احمقانه بود. من فقیرتر از اون بودم که در تهران بمونم و باید از این شهر فرار میکردم. نمیخواستم درگیر خرید چیزی بشم. سال سوم دیگه مختصات پولم هیچ نسبتی با قیمت این سگدونی نداشت. آیا باید میخریدمش؟ نمیدونم. آیا اشتباه کردم؟ بازم نمیدونم. روزهای اول اساس کشی به اون خونه حال غریبی داشتم، چون خونه غریبی بود. هنوز کارتونهای باز نشده وسط خونه بود و باید با هر مشقتی شده وسایل رو اونتو میچیدم. به جز پوشینه ها که دیدنشون آزارنده بود و صدای خشایار و داریوش که میدونم باور نمی کنید حرف میزدن، در تمام شبانه روز صدای پیرزنی میومد. اوائل کلمات واضح نبودن، بیشتر دقت کردم. همیشه جیغ و داد می کرد که اینجا نذار، اینجا نذار. هر چیزی به ذهنم می رسید و نمی دونستم مشکل چیه. آیا شریک جنسی ناهنجاری داره که روش های نامعمولی برای ابراز محبت داره؟ احتمالاً کنیز هم نیست که بنابر روایتی در کتاب حلیت المتقین بهره‌مندی از سوراخ‌های مکروهش در زمره دلپذیرترین لذت‌ها شانه به شانه لذت‌های معنوی بسابه. و شاید هم کنیز، چه میدونم. اما سالها از روزهای کنیز و برده گذشته. وانگهی آخه این صدا خیلی پیره. چرا همسرش هر روز برخواسته نامعمولش اصرار داره؟ حالا پیر زنه یه بار راه بده چی میشه؟ کوف میشه؟ خب شاید بد هم نباشه. بذار اون لعنتی یه بار به اون آرزوی احمقانه برسه. تنها حدسم همین بود. پیر زن نش نبود و در مقابل همسرش سماجت یک مگس رو داشت و میخواست. البته صدای مرد هرگز نمیومد و ظاهرن دوست داشت در سکوت مطلق برای رسیدن به آرزوهاش تلاش کنه. میدونست آدم هایی که اهدافشون رو فریاد میزنن هیچی نمیشن و باید در سکوت تلاش کرد.
نشد با شاخه هام بغل کنم تو رو، نشد نشد نشد، برو برو برو. اراده داشتم بدون کاشتن که عادتت بدم بریشه داشتن، که عادتت بدم یه گوشه بند شی، به مبتلا شدن علاقه من چی. نشد که از دلم جدا کنم تو رو، نشد نشد گلم، برو برو برو. نشد که بیدهن صدا کنم تو رو، تمام حرف من برو برو برو.
این ماجرا منو یاد خاطره ترسناک دوست عزیزی به اسم سعید میانداخت که میگفت در ایام کودکی به شمال رفته بودن. شاید این روزها مثل اون سالها نیست، اما زمانی همه باید عید پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ می رفتن و چند روز می موندن و دهن اون بنده خدا رو سرویس می کردن تا وقتی اونها بگن محض رضای خدا برین گمشین. البته که اینطور نبودن. مادر بزرگ توپولی نازم که امیدوارم عمرش بسیار دراز باشه، حتی اگر بعد از 1000 سال تصمیم می گرفتیم از پیشش بریم، می گفت نرید، خیلی کم بود، انگار شما رو خواب دیدم. آه، و اون لحظه همیشه دلم بدجور براش میرفت و برای تنهاییش میگرفت. به هر حال عیدها چند خانواده پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ میرفتیم. شبها باید اونجا میخوابیدیم و ناگهان انبوهی از بچه هایی که سن و سال مشابهی داشتن در یک خونه بودن و خلاصه جو خاصی به وجود میامد. هر کس در اون خونه ها سازی میزد. با این حال انگار همه به طرز عجیبی آستانه تحمل بیشتری داشتن. انگار بدون هیچ جلسه توجیهی مشخصی رسم بود که نوروز اونجا باشیم و چند روز پشت هم و بعد هم برگشتن به خانه. پیک‌های شادی اندوهگین حل نشده و 14 فروردینی که اگر پنجشنبه میشد دیگه عین خوشبختی بود. این مقدمه برای توصیف کسی که در سکوت تلاش میکنه، یعنی همسر پیر همسایه پیر من، ضرورت داشت. حالا تصور کنید یه عالمه دختر و پسر کوچولو به همراه پدرها و مادرهاشون که در یک نوروز از نوروزهای قدیم در خانه‌ای در شمال گرد هم آمدن. هنوز زمین بهار رو باور نداره و سرده. شبها سرمایی که بیشتر حال هوای اسفند رو داره تا فروردین، در ترکیب با رطوبت بر جای مانده روی تشک‌ها و لحاف‌های فراوان خونه مادر بزرگ منجر به تولید حس عجیبی می‌شد. درست همون لحظه که زیر پتو می رفتیم. اون روزها هنوز می شد شب خونه کسی خوابید و این فقط مخصوص پدر بزرگها و مادر بزرگها نبود. مثلا یک بار خونه خاله مادرم به همراه دایم شب خوابیدیم. زنی بی نهایت تمیز و خوشگل بود، با ملافه هایی که بوی تاید می داد. هرگز اون شوک دلپذیر اولیه رو فراموش نمی کنم. تازه برای منی که به شدت گرماییم، رفتن زیر لحافی که بوی خوب تاید هنوز در اون بود و سرمایی که آرام و جاسنگین بود و خیلی دیر بدنت جای خوابت رو گرم می کرد بسیار دلپذیر بود. بعد گرم شدن هم گاهی با پنجه دنبال جاهای خنک تشک گشتن، خیال پردازی کردن تا خوابت ببره، صبحانه و آدمهایی که عاشق تو بودن و تو فکر میکردی شاهی بس که همه به تو توجه داشتن. برگردیم به خونه مادر بزرگ سعید. گفتم که شبها همه بچه ها در اون شلوغی تقریبا کنار هم در حال پذیرایی نزدیک به بخاری نفتی میخوابیدن که سرما نخورن و نزدیکتر از همه پدر بزرگ و مادر بزرگ به بخاری میخوابیدن و حرم گرمای بخاری و نور کمسوی شعله ها همه چیز رو مهیای یه خواب عمیق کرده. اما اون بچه ها که همه با هم یک جا خوابیدن در واقع نخوابیدن. دوره‌ای بود که نوجوان ها گوشی نداشتن، اما گوشی داشتن که هوشیار بود و خوب میشنید. طبعا گاهی اقامت خانواده تا روز 14 فروردین طول میکشید و این برای میزبان، مخصوصا برای پدر بزرگ آتشین مزاج داستان ما، بسیار دشوار شده بود. سعید میگفت پدر بزرگش نیمه شبی تصمیم به مهرورزی و تولید مثل میگیره و از اینجا بچه های قد و نیم قد شنونده مجادله جدی در باب اهمیت انجام آنی و بدون تنازل تولید مثل از سوی پدر بزرگ و امتناع مادر بزرگ هستن. مادر بزرگی که حتی روی شتر اگه همسرش میخواست باید تمکین میکرد، حالا در شرایطی بسیار استانداردتر سرگرانی میکرد. زنی که خیر سر شده بود و با اینکه میدید هیولای دهان کف کرده مرد سر خفتن نداره و با اینکه قفل حل مشکل، چون نمیشه گفت کلید حل مشکل، با اینکه قفل با او بود از همکاری سر باز میزد. حل مشکل رو به 15 فروردین مکول میکرد یا پیرمرد رو تشویق میکرد خودش مشکل رو حل کنه، اون هم به چه بهانه‌های سخیفی. سعید میگفت که مادر بزرگ به پیرمرد هشدار میداده که با ادامه این روند بچه ها بیدار میشن. حالا بچه های لعنتی اصلا خواب نبودن و اونهایی هم که خواب بودن به شدت بیدار شده بودن. حالا تنها کنجکاو بودن که پیر مرد چه قصدی داره که پیر زن ما نمیشه. این چه مشکل کوفتیه که حالا عدل همین نیمه شب باید حل بشه و وقتی پیر مرد میتونه شخصا حلش کنه چه اصراری پیر زن کمکش کنه. ای بابا، کم کم بچه ها به فکر وساطت افتاده بودن. بچه های خوبی بودن، نمی دونستن مرغ پیرمرد یک پا داره و شاید هم بهتره بگیم خروس پیرمرد یک پا اون وسط مسد ها داره که می خواد لیلی بازی کنه و از پیرزن کامجویی کنه. اما پیرزن هم طبعا اون پیرزن ماجراجوی عهد شباب نیست. در دورانی که بیبوس گور می گرفت و چکان، آماده پذیرایی از معشوق. گل سرخ رویده در میان اون تپه ها حالا گلبرگ های غم زده ای داشت. این بانوی افتاده در سرازیری دیگر تقریبا مدت‌ها بود موتورش روشن نمی‌شد، اما پیرمرد ملعون که او هم شلنگی سوس داشت که از پژمردگی با اون گل رقابت می‌کرد، حاضر به دست کشیدن از تنها سرگرمی زندگیش نبود. او تجسد واقعی چیزی بود که لوی فردیناند سلین در باب پایین‌تنه میگه. اینکه پایین‌تنه برای طبقه فروده است یه جور معدن طلای دم دسته. خلاصه پیرزن باید تسلیم حوایج مردی میشد که نزدیک به نیم قرن هیچ پاسخ منفی نتونسته بود آتش و جا آتشیش رو بخوابونه. اما این جنگ در برابر چشمان معصوم و بی آلایش اون کودکان پدر بزرگی ترسناک و غول پیکر در تکاپو با زنی از سالها پیش خسته و هولناکتر، سایه های روی دیوار که گرگی رو نشون می دادن که بره رو می خوره. حالا نه کاملا خوردن ولی چیزی نزدیک به همون فعل. اما همون حرکت باعث شد بچه ها که 6-7 ساله بودن از نظر فکری صبح بچه های دیگه ای باشن و مسیر زندگیشون عوض بشه. هر کدوم انگار آهویی بودن که با یک کامیون تصادف کردن ولی از بخت بد زنده موندن. دخترها عمدتاً با تبخال بیدار شده بودن و حتی بعد از برگشت به خانه تا تیر ماه سال بعد اسهال و استفراغ داشتن و به دلایلی گنگ برای والدین از رفتن به خانه پدر بزرگ فراری بودن. یکی از اونها برای همیشه لال شده بود. اونها دیگه پدر بزرگشون رو دوست نداشتن و او رو بسیار بیرحم می دیدن و در خلوت خودشون بر مظلومیت مادر بزرگ مویه می کردن. پسرهای خانواده هم در اتفاقی نادر در 7 سالگی پشت لبشون سبز و سیبیلو شده بود و حتی یکی از اونها که چشمهاش مثل عقاب می دید و به دوربین فامیل معروف بود در یک روند سری چشمهاش ضعیف شد و حتی بعد از مراجعه به چشم پزشک فهمیدن تقریبا کور شده و نیاز به 2 تلسکوپ متصل به هم به جای عینک پیدا کرده بود. چشمهای اون بچه هرگز خوب نشد و یکی از بازوهاش به شدت از بازوی دیگر بزرگتر شده بود. بچه بیچاره کاملا ناقص شده بود. اما وصف نعره نهایی یا به نوعی نعره رهایی پیرمرد در سکوت شب، اون هم اون سکوت‌ها و تاریکی خانه‌ها در شمال اون سال‌ها، حتی برای من هم بسیار هراس‌انگیز بود. از فردای اون روز تنوع جانداران در جنگل‌های اطراف در نتیجه اون فریاد خشم انباشته شده به شدت کم شد و شماری از گونه‌های نادر برای همیشه منقرض شدن. حتی پوشش گیاهی منطقه تغییر کرد. داستان سعید و وصف این صحنه تمام تصورات من از عشق ورزی رو شرحه کرد. سعید می گفت در لحظه نعره دهان پیرمرد به اندازه اسبی آبی باز شد. بچه ها همه فکر کرده بودند که پدر بزرگ در حال تبدیل شدنه و صدایی از اون دهان خارج شده بود که چندین دسیبل از نهایت ظرفیت شنوایی انسان فراتر بود. تازه پیرمرد سعی کرده بود که صداشو خفه کنه. ظاهراً سگ‌ها در حال پارس بودن که ناگهان از هیبت این صدا خفه میشن. روایت بود که اون سال چندین زن باردار در فروردین در استان گیلان بچه‌هاشون انداختن و پرنده‌های مهاجر فصلی تا 1 دهه از نشستن در ایران منصرف شدن. البته که تیراندازی پدر بزرگ از تیراندازی خشن سال‌های بعد در فصل قصابی پرندگان مهاجر هنوز بسیار نرم خویانه تر بود. گفتم که شک کرده بودم ماجرای مشابه با پدر بزرگ سعید برای پیرزنی که مدام میگفت اینجا نزار اتفاق افتاده باشه. واقعا مطمئن نبودم از اینکه اینجا نزار چنان دلیلی داشته باشه. با این حال این جمله 2 کلمه‌ای اینجا نزار در روزهای آغازین حضورم در لبیزان مدام از دهان پیرزن تکرار میشد. علتش برام در روزهای نخست خیلی گنگ بود. شاید به همین دلایل دلم نمیخواست اون خونه لعنتی رو بخرم. دلم میخواست اون آپارتمان و دیوارهاش و خشایار و داریوش و پوشین و خانم اینجا نزار رو همونجا رها کنم و برم. صبح همیشه انبوه ماشینهای دوبلی که توی کوچه پارک کرده بودن منو به فکر وادار میکرد. حتی جای پارک دوبل هم بدون اینکه علامتی داشته باشه طبق توافقی نامرئی مشخص بود مالکیه. زندگی که شبیه نوعی نبرد بود و من به این جنگ هیچ اعتقادی نداشتم. در نهایت چی گیرم می اومد؟ توی کوچه جای پارک نبود. 2-3 روز اولم ما یه دور داخل کوچه می اومدم و ناامیدانه برمیگشتم. فکر میکردم یه جای پارک پیدا میشه و نباید ناامید باشم. فکر کنم روز 3 بود که تونستم یه جای خالی پیدا کنم. تا خواستم ماشین رو پارک کنم صدایی شنیدم.
اینجا نزار. اینجا نزار.
حتما توهم بود. بس که این صدا رو شنیده بودم، اما این بار نزدیکتر بود. از شما چه پنهون کمی هم ترسیدم. انگار نفس گرم صاحب صدا رو پشت گردنم حس می کردم. نفسی پیر که کمی بوی میرزا قاسمی می داد. صدای زنی پیر از جایی مبهم و ناپیدا ولی بسیار نزدیکتر می اومد. ناگهان فهمیدم این بار با منه که داره حرف می زنه.
اینجا نزار. اینجا نزار. اینجا نزار.
من کسی رو نمی دیدم ولی اونجا خالی بود و ماشینی نبود. فکر می کردم روحی داره به ام هشدار می ده چون قرار شهاب سنگی روی ماشین سقوط کنه. در نهایت چون هیچ کس رو ندیدم پارک کردم. تا از ماشین پیاده شدم پیرزالی زشت روی و بدخوی و بدسگال که حتی زشتیش از پشت پرده زخیم قدیمی زننده بود و خال گوشتی روی صورت داشت که چند تار کلوف مثل سیبیل روش در اومده بود صورتش رو به پرده چسبون. می دیدم موهای روی خال گوشتی از لای منافذ پرده داخل کوچه اومدن. با خشونتی سرد بهم گفت
اینجا پاک نکن. دمادم پنشن با اینجا با شیرشو پاک بیکنه.
فهمیدم همه چیز رو. این شهر لعنتی که روزها 30 میلیون و شبها 15 میلیون جمعیت داشت قطعا پر از آدمهایی بود که هر لحظه دنبال جای پارک بودن و پیرزن حاضر نبود هرگز کسی اون جای خونش بذاره. پیرزن واقعا عفیف بود و من اشتباه میکردم. اما اینکه گفت دامادم اینجا پارک میکنه، نه این دروغ بود. لویزانی پیر فقط میخواست من جلوی خونه نفرت انگیزش پارک نکنم. گفتم امروز شنبه است دختر خانم و میدونستم این پیرزن هرگز ازدواج نکرده. اگه کرده باشه هرگز شوهرش به سمتش نرفته، چون اون خال گوشتی و اون چند موی کلوفت به لحاظ فنی مانع از نزدیکی و در نهایت نزدیکی میشد و در نهایت اون هرگز دختری نداره و در نتیجه دامادی. پس دروغ میگفت. ولی چون گفتم دختر خانم، کمی انگار البته فقط کمی از حرفم خوشش اومد و رعشه ریزی روی نوک اون سیبیل ها افتاد. با این حال دم به تله من نداد. تون صداش کم کم بالاتر رفت. هر لحظه موهشتر می شد و تهدیدها جدیتر. ترسیده بودم. چند کله ناگهان کنار پنجره ها ظاهر شده بود. محل حالت ترسناکتری پیدا کرد. همسایه‌ای با صدای نکره گفت
هری خانم چیزی شده؟
یادتون اومد همسایه پری روی عزیز که در شماره قبلی با هم در برابر خونش سیگاری کشیدیم؟ شاید همه فکر کردین این یه جور ماجراجویی عاشقانه است. نه، اون نوعی سیگار رهایی بود. سیگار جشن. حالا قطعات پازل رو کنار هم میذاریم. جذاب شد نه؟ مرد همسایه گفت
پری خانم، این آقا اذیتت کرده؟
پیرزن که نه پری بود و نه خانم شروع به گلایه از بی‌ادبی من کرد. نگاه کردم. مرد فربه‌ای بود با یه عرق گیر زرد شده، در حالی که لکه قرمزی از وابیشگاه زهر روی سینه عرق گیرش افتاده بود. لکه بزرگ که نوک سینه چپش رو چرب و چیلی کرده بود. شکم مرد روی لبه پنجره بود و بخشی از پیژامه راه راه آبی و سفیدش دیده می شد. راه های سفیدی که البته دیگه زرد بودن. مرد رو به من کرد و گفت
اینجا پسر من پاک میکنه. الان رفته سنگک کنجدی بخره.
اصلا به من چه که سنگک میخواست بخره که کنجدیش مهم باشه، ولی شاید این یه رمز بود. مردی اینا که به شدت ته استکانی داشت که مطمئنم با اون هم خوب نمیدید، وگرنه برای پری تیر نمیکرد. پری هم اشوه‌های نفرت انگیزی برای مرد میومد.
آخه چی بگم آقای رضاییان، این پسر خیلی بی‌ادبه، منو مسخره میکنه.
درست فهمیدم آقای تازه وارد؟ پری خانمو مسخره کردی؟
سلام آقای رضاییان.
پسر چه
خبر خانم رضاییان؟
والا نمیدونم آقای رضایی آقای رضایی پسر پری خانمو مسخره کرد.
سلام خانم رضاییان.
لواش تری قربونه.
سلام خانم رضاییان.
آره دارم مازیا رو به فست بگیر
آقای رضاییان.
ناگهان وضع مسخره ای شد. تقریبا هر کله‌ای که از خونه بیرون اومده بود داشت با یکی دیگه چاخ سلامتی میکرد و همه صدای مخاطب رو از میان اون همه تشخیص میدادن. توی کوچه به شدت شلوغ بود. همه رضاییان‌های جهان در محل بودن. از هر خونه‌ای یه رضاییان سر برآورده بود. آخه تو لویزان همه قدیمی‌ها و اصیل‌ها فامیلیشون رضاییانه. در محله اصیلی بودم. مرد خیره نگاهم میکرد. من هم نگاهی به دهانش که چند دندان طلا داشت انداختم و جواب ندادم. ازم سوال کرد
شما آقای
رضایی هستم. ناگهان احترامم تا حدی واجب شد. رضاییان ناقصی بودم و طبعا نیمه خودی محسوب می شدم.
برو شیطونی نکن بچه، پری خانوم هم دیگه اذیت نکن. اون پایین اولش یانجا هست.
پشت فرمون نشستم و خودم رو خونسرد و قوی نشون دادم و خواستم برگردم. در حالی که قفل فرمون هنوز قفل بود ماشین رو روشن کرده بودم. کلافه بودم. معلوم شده بود که هول شدم. قفل فرمون رو در آوردم و ماشین رو روشن کردم. صدای پیرزن که شبیه واق واق سگ شیانلوی معتذری بود کم کم وقتی به ورودی شیان در مجاورت اتوبان امام علی نزدیک شدم در صدای بزرگراه فید شد. ماشین رو پارک کردم و زیر نگاه سایه های پشت پنجره به خونه رفتم. همون روزها بود که به کلاس ایتالیایی می رفتم. مدتی بود از کرونا حرف می زدن. اینکه در چین یک بیماری ترسناک آخر زمانی فراگیر شده. داشتیم با یک همکلاسی قدم می زدیم و دنبال کافه‌ای بودیم پایین ونک و هر چقدر پایین می رفتیم حتی یک کافه هم نبود. عجیب بود. انگار تخم کافه ها رو ملخ خورده بود. بهم گفت که ظاهراً اون بیماری ترسناک به قم رسیده و اینکه اوضاع قمر در عقربه. می گفت یه ماشین آمبولانس با آدم‌های پوشیده در لباس‌های آخر زمانی یک مرد بیمار رو سوار کردن و بردن به یک جای نامعلوم. فکر می‌کردم یعنی واقعاً همونقدر که میگن این بیماری ترسناکه و بود. خیلی خیلی ترسناک بود. چرا بیماری از قم شروع شده بود؟ چرا خدا با بهترین بندگانش چنین می‌کرد؟ با خودم می‌گفتم ما که سراپا گناهیم و تکلیف ما روشنه، اما شهر قم که نور ایمان از همه منافذش بیرون زده چرا؟ خدایا حکمتت رو ارج می نهیم، اما تکلیف ما چی میشه؟ و خب تکلیف ما روشن بود. در ذهنم بیشتر در اون زمان لعنتی غرق میشم. کرونا اومده، کرونا مونده و کرونا نمیره. در همه کشورها مرگ و میر وحشتناکی وجود داشت، اما مطابق آمارهای رسمی در ایران اوضاع عالی بود. که همونطور که در ایران کسی هم جنسگرا نبود، کسی هم بر اثر کرونا نمی‌مرد. ورود واکسن‌هایی که مانع از مرگ می‌شد ممنوع شد، چون قطعاً توشی مرگی بود که مردم ساده دل نمی‌فهمیدن. قرار شد مردم با واکسن‌هایی تزریقی ده بشن که تولید شرکت‌های دانش بنیان داخلی باشه. ناگهان شرکت‌هایی که سابقه ایران خودرو و سایپا رو نداشتن، احتمالاً با همون هیئت مدیره‌ها تصمیم گرفتن واکسن‌هایی ملهم از پراید و کوئیک تولید کنن که بتونن در کشتار با اون شرکت‌ها رقابت کنن. حتما چیزهایی هم تولید کردن و احتمالاً کسانی هم اونها رو تزریق کردن و قطعاً در این دنیا نیستن تا از عوارض اون واکسن‌ها حرف بزنن. در چنین شرایطی دیگه دلیلی نمی‌دیدم از صبح تا شب در لویزان بمونم و با خشایار داریوش حرف بزنم. حرفم رو نمی‌فهمیدیم. اختلاف نسل داشتیم و این کم کم داشت مشکل ساز می‌شد. باید کم کم با صاحبخانه تسویه می‌کردم. کرونا بود و کارها ریموتی شده بود و خوشبینی‌ها تموم شده بود و کرونا قرار بود عمرش با عمر سیاره زمین به انتها برسه. مدام یه اسپری دستمون بود و الکل بخش مهمی از زندگی کثیف ما شده بود. شایعات زیادی بین مردم پخش می‌شد. مثلا یک بار در فروشگاه مردی گفت هرگز کرونا نگرفته و نمیگیره چون داروی امام کاظم رو ته حلقش می‌ریزه و هر بار که حس کرده مریض حاله همین دارو کمکش کرده. گفت هر شب داروی زکریا رو هم مصرف میکنه، یعنی عرق مینوشه و عرق دشمن همه بیماری هاست. روایت ها فراوان بود، پنبه های آغشته به روغن بنفشه و آدم هایی که دیگه از روغن بنفشه خوششون اومده بود. شترها از انسان ها فراری بودن چون بعضی ها میگفتن ادرار شتر هم کار میکنه و شترها شانس شاشیدن راحت رو هم از دست داده بودن و دوست نداشتن کسی عدل وقتی میخواستن بشاشن یه دبه زیر تجهیزاتشون کار بذاره. انبرنسا هم که از قدیم در سبدهای خرید بود و حالا مصرفش رسمیت بیشتری پیدا کرده بود، دستور مصرف لیمو سنگی و عسل و ارده و گرمی و هزار چیز دیگه هر روز میان مردم رد و بدل میشد. مردم از بس گرمی خورده بودن وضع وحشتناکی پیدا کرده بودن. همه ماسک داشتن، اما تو چشمهاشون میدیدی که سخت حشریان و داره منیت از چشمهاشون بیرون میزنه و هر آدمی تهدید جدید بود. با این حال مجامعت هم از راه های انتقال محبت دیگه نبود، بلکه میتونست کشنده و ناقل ویروس بشه. وضعیت هر روز بدتر میشد و در چنین فضایی انگار کرونا قصد رفتن نداشت که نداشت. همونطور که گفتم همیشه اسپری الکل دستمون بود. دست کم دیگه باکتری توی زندگیمون پیدا نمیشد.
غریبی واسه من از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو نه سایه ها شدی، کدوم غروب نشون داد شب از کدوم جاده بیای، از عاشقان یه ره گذار نشونی منو بخواد.
وقتی که حرف من نبود کدوم صدا نتونه چند کدوم ستاره هر کشید تو چشمای تو نطفه بست قریبه ای اما دلم برای تو هر شبی سر میزنه هی قریبه خوش اومدی به جشن ساده تنم بیا که من به گریه هات یه رنگ تازه میزنم
دونستم باید به زودی جلای وطن کنم. کار هم که ریموتی بود، باید به کرج برمیگشتم. شاید کنار خانواده بودن باعث میشد اون حال خوب قدیمی برگرده. بی دلیل اجاره دادن به صاحب خانه لعنتی هر ماه من زجر میداد. پس بهتر بود خونه رو تحویل میدادم. در نتیجه باید صاحب خانه عوضی رو دوباره میدیدم. از گهترین آدمهای سیاره بود. با زنی که اگر گاهی مرد نمیتونست به کفایت هیولا باشه، طرف حسابت میشد. بیشتر آخوندک ماده‌ای بود که انگار اگر شوهرش کار رو درست انجام نمیداد، حالا در هر زمینه‌ای کار رو دست می‌گرفت و به لطف نفرت انگیز بودنش کسی دلش نمی‌خواست با اون بحث حتی کوتاهی داشته باشه. آه، دوباره در زمان حالی هستم که در زمان ضبط این پادکست خودش زمان گذشته محسوب میشه. خیره شدم به نیسان روبرو و باز به ماه‌های آخر فکر می‌کنم. به دقیقاً لحظه‌ای که تصمیم آخر رو برای برگشتن به کرج قبل از رفتن از ایران میگیرم فکر میکنم. کلید رو میچرخونم. هنوز در لویزانم. من مدیر این ساختمان احمقانم. طبقه وسط یه خانوادن که دارن اونجا رو بازسازی میکنن. طبقه اول هم خانمی که بعد از پرداخت قبض و تشکر از من همیشه میگه شبتون آرام. شبی که با صدای طبقه وسطی ها هرگز آرام نبود. مرد طبقه وسطی سرطان داره و داره به خانواده کمک میکنه که خونه رو بازسازی کنن. خانواده هم انگار خیلی به یه ورشون نیست که مرد در روزهای آخر حیاته. یک روز توی راه پله مرد رو دیدم.
سلام آقای رضایی. حالتون خوبه؟
بله ممنون. شما چطورید؟
ای آقا راستش خیلی خوب نیستم.
صدای زنش بود که راجب کاسه از پشت در حرف میزد. تا حدودی میتونستم حدس بزنم چیه این کاسه. ولی خب نیم درصد کنجکاو شدم.
جناب اون کاسه توالت روی پشت بوم به کارت میاد؟
من چرا باید اون کاسه رو بخوام؟
به کارت میاد؟
نه آقا، من میخوام از ایران برم.
به کارت میاد؟ خب راستش ما دیگه نیازی به اون نداریم. توجه کردی؟ تقریبا استفاده نشده. ما برنامه بازسازیمون جوری شد که نیازی به اون کاسه دیگه نداریم.
جوری از برنامه بازسازی حرف میزد که انگار برادران اسکات تصمیم گرفتن یک ملک 3000 متری رو در تپه های بیورلی هیلز بازسازی کنن. در حالی که اگر 2-0 از اون 3000 تا برمی داشتی می شد متراژ آپارتمان لعنتیشون که اینقدر کوچیک بود که فرایند بازسازیش از لحظه تصمیم گیری تا لحظه پایان می تونست توی نیم ساعت جمع بشه. با این حال خشمم رو کنترل کردم. این خانواده لعنتی در مورد پرداخت مبلغ قبض بسیار تنبل بودن، جوری که آخرش از ترس قطع برق و گاز خودم باید همه چیز رو پرداخت می کردم. همیشه هم مبلغ بدهیشون رو روند به پایین میکردن و در انتها حلالیت میطلبیدن. نه، این خانواده لعنتی رو باید گوشمالی داد. پس با خشم گفتم نه آقا، نیازی ندارم. من چرا باید زوم کنم روی کاسه که بفهمم آیا تقریبا استفاده شده یا نه؟ فقط لطفاً قرضها رو پرداخت کنید. من هر ماه دارم زودتر پرداخت میکنم و مدتی بعد پولم رو هم سرتون میده. این که نشد وضع آقا.
به کارت میاد.
دخترش ناگهان اومد بیرون و وارد بحث شد.
من پرداخت میکنم. گوشی مامانم دست منه. آقای رضایی، من قبضها رو تا الان برای شما پرداخت میکردم. من بودم که تو واتساپ با شما حرف میزدم.
باشه، حالا مهم نیست دست کدوم خانومیه. مهم اینه زود پرداخت بشه. مرد رو به من کرد و گفت
راستش آقای رضایی، من بیمارم. دیگه زیاد در این دنیا نخواهم موند. وضعیت بیماریم جوریه که ارزش نداشت برای درمانم هزینه کنم. تصمیم گرفتم اون پول رو بیارم تو کار مسکن و بازسازی. توجه کردی؟
بله، ارزش نداره. بازار مسکن همیشه سود بهتری میده. شما مطمئنی سرمایه پویا و زنده است.
مرد هم در حالی که به دختر عاقلش نگاه میکرد حرفش رو تایید کرد. مرد دوباره ادامه داد.
توجه کردی؟
به چی توجه کنم؟ شما که هنوز نگفتی باقی جمله رو.
جمله دخترم رو گفتم. توجه کردی؟ اگه میشه کاسه روی پشتمون بمونه تا روی دیوار بذارم تا مشتریش پیدا بشه. گوشی چیه؟ بلدی بیا از کاسه عکس بگیر بذارم رو دیوار. توجه کردی؟
آه این لعنتی ها، یه کاسه زیر کاسه توالتشون بود حتما. یه مرگشون میشد، به جز اون مرگی که شوهرش میشد البته. و کاسه‌ای که گاهی وقتی میرفتم لباسهامو روی بند پشت بوم آویزون کنم، اونجا زیر آسمون بود. پشت بوم خونه هم جای غریبی بود. از روی پشت بوم به راحتی میشد وارد بالکن خونه ای شد که انتهای کوچه بود. منو یاد زورآباد کرج میانداخت که خوشبختانه اونجا تجربه زندگی نداشتم، ولی یکی از همکلاسیام در دبیرستان دهخدا که اهل اونجا بود میگفت اگه حواست نباشه و نیم متر اینور اونور بری، ممکنه جای موال سر از حال خونه یکی دیگه در بیاری. آه از لویزان بیزارم. این جمله رو حتی قبل از کرونا از 3 سال قبل به خودم میگفتم. باید از این خونه برم. اون کاسه توالت لعنتی از ابتدای بازسازیشون روی پشتمون بود. شاید به نوعی میشد یک پیشبینی لوکس در نظر گرفتش. اینکه همین که از زندگی در لویزان خسته میشدی و احساس عذاب وجدان میکردی، میشد همونجا از اون کاسه لعنتی استفاده کرد و با کندن شلنگ کولر حتی رسم طهارت رو به جا آورد. اگر نه که اون کاسه لعنتی اون بالا بجور رو مخ بود. هرچند دیگه به من چه، من باید از این خونه برم. وقتی از اون خانواده عجیب جدا شدم و وارد آپارتمان زیبای خودم شدم، اون جمله رو با قطعیت بیشتر دوباره تکرار کردم. باید از این خونه برم. باید برگردم کرج. زمان رفتن از خونه رو به صاحب خونه میگم. قبضهای خودم و قبضهای مشترک رو تا لحظه آخر حساب میکنم. زمان بندی میکنم که زمان رفتن درست بعد از پرداخت قبضها باشه. با این حال صاحب خونه اصرار داره که مبلغ زیادی پیشش بمونه. مستأجر قبلی که حتی پیش از اجاره با من همکاری فراوان داشت، بهم گفته بود این یه هیولاست و پولی که پیش خودش نگه می‌داره هرگز نمیده. صاحب خونه قناد قنادی در تهران پارس بود و در دهانش 2 دندان کرم خورده داشت. حتما با خودتون فکر می‌کنید وضعیت بهداشت دهان و دندانش عالی بوده. نه، اون 30 دندان کاملا نابود شده و سیاه داشت در کنار اون 2 دندان مبارز نستوه نیمه سیاه. و وای بر لحظه‌ای که می‌خندید. روز اول که معامله اجاره سر گرفت و بنگاهی جناب آقای رضاییان ظرف شکلات رو دراز کرد، من به دلیل رژیم و بیشتر به دلیل تخمی بودن شکلات ها بر نداشتم. نمونه اون شکلات ها رو سالها قبل در یک مشمای سیاه در خانه خاله پدرم دیده بودم، در حالی که تخمی آفتابگردان و جابونی هم کنارش بود. با این حال صاحب خانه چند تا شکلات برداشت و گفت بعدن میخوره و بعد خندید. کاش هرگز نمیخندید. نگاهی به سوراخ سیاه روی صورتش که در جای دهانش قرار داشت انداختم. سوراخی سیاه‌تر از سوراخ مقعد شیطان. یه حالت تلخی و ترشی در مری احساس کردم و به زور فکرم رو منحرف کردم که بالا نیارم. نمیدونم حالا چون که از شیرینی‌های قنادی بسیار می‌دزدید و مدام دهانش شیرین بود این طور بود یا ذات دهنش همین گوه بود. خلاصه که یکی از قنادهای تهران پارس همچین آدم مزخرفیه. کدومش نمیدونم. پول بنگاهی رو پرداخت کردم و صاحب خانه با آقای رضاییان مشاور ساله املاک گفت که الان کارتش همراهش نیست و بعداً پول رو میده. مشاور گفت مشکلی وجود نداره و خارج شدیم. یکی 2 ماه قبل از اینکه تصمیم بگیرم به کرج برم، یک بار برای اجاره نامه که جزء مدارک لازم بود باهاش تماس گرفتم و گفت صاحب خونه هنوز پولش رو نداده.
Dal mio corpo vedo quasi uscire l'anima. Ci pensi amore mio, ti amo pure quando dici addio. Rimani ancora un attimo, perché un attimo diventa un'ora in più. Sai farlo solo tu, un cielo senza nu.
روز آزمون زبان ایتالیایی میرسه. صبح با فرزاد، دوست با معرفتم که از محلشون در تهران پارس دنبالم اومده، به سمت مدرسه ایتالیایی راه میافتیم. در سکوت شب ساعت 5 صبح یک جمله تکراری رو میشنوم.
این جان عزیزار.
احتمالاً فرزاد یه لحظه جلوی خونش ماشین رو نگه داشته. از آپارتمان بیرون میرم. سایه پری رو پشت پرده میبینم در حالی که سیبیل های روی خال گوشتیش به حالت تهدیدآمیز سیخ شدن. روزهای آخریه که میبینمش. سوار میشم. قرار بود قبلش خودمون رو تقویت کنیم و بعد در آزمون شرکت کنیم. آزمون قبلی که خراب شده بود این سنت رو جا انداخته بودیم. میریم تا حاج مهدی. البته نه اون حاج مهدی روبروی باغ فردوس که شاید کمی قدیمی تر و اصل تره. این حاج مهدی نزدیک مدرسه ایتالیایی که سانتیمانتال تره و دلیل انتخابش نزدیکی به مدرسه ایتالیاییه. به هر حال همه این حاج مهدی ها بهروز ها اصلن. به آزمون مکالمه میرسم. من رو به سمت سالن مصاحبه هدایت میکنن. دو زن توی راه رو هستن. بهشون میگم مهربون ترین شما کیه؟ بذارید با اون آزمون رو انجام بدم. منو به سمت انتهای سالن هدایت میکنن. شنیدم که شخصی به اسم سی سی رو صدا میزنن. و زنی از اتاقی در انتهای راه رو بیرون اومد. زنی بی نهایت شیرین بود و موقع امتحان کتبی در میان مراقبین دیده بودمش. ظاهراً کارمندان مدرسه ایتالیایی هم امتحان می‌گرفتن و هم مراقب بودن. این زن از همه کارمندان مدرسه مهربان‌تر و زیباتر بود. آه، صورتش به زیور لبخندی از جنس آفتاب ظهر تموز آراسته شده بود. چه بسا درخشان‌تر و گرم‌تر. چشمای سوزان و مهربان داشت. بی که بدونم میدونستم همونه. ازش پرسیدم شما ملکه سی سی هستید؟ و ادامه دادم به خاطر زیباییش همه چیز رو فراموش کردم و بهتره در آزمون مکالمه شرکت نکنم. در برابر من انگار رومی اشنایدر بود در فیلم سی سی که قرار بود ازم امتحان مکالمه بگیره. لبخند زد و داخل اتاق شدیم. دلبری ها جواب داد. زن گفت نگران نباشم و همه چیز خوب پیش میره. اینکه اصلا به چیزی که ضبط میشه فکر نکنم. فکر نکردم. مگه میشد به چیزی جز سی سی در اون لحظه فکر کرد؟ هر جا متوقف میشدم اخمی ظریف میان ابروهای ظریف درش میانداخت و میفهمیدم باید بیشتر حرف بزنم. با این حال دلم نمیخواست هرگز این آزمون مکالمه تموم بشه. میدونستم انگار تا ابد برای ملکه حرف بزنم. در خیالم فرانسیوزف اول بودم. تصادفاً اون روز خیلی به خودم رسیده بودم و دلبری هام انگار به دل ملکه مجارستان و اتریش و سیاره زمین سی سی نشسته بود. اما اگر مکالمه بیشتر طول می کشید کار به دلدادگی می کشید. انگشت ظریفش دکمه دستگاه ضبط رو زد و من موفق شده بودم. سی سی گفت عالی بودی و من هرچه نور داشتم انعکاس درخشش سی سی بود.
Le mani, tutto incomincia sempre con le mani. E ancora non le hai detto che l'ami, anche se lei lo sa. E poi sai respirare solo se c'è lei. Diventi tutto quello che non sei. Diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai.
روزهای من در لویزانه. صاحبخانه گفت باید مبلغی که خیلی زیاد بود پیشش بمونه. بهش گفتم همه قبضها تسویه شده و پولی نخواهم داد. خلاصه زنش برای تهدیدهای نهایی به ام پیام داد. مرغ من یک پا داشت و زن هم سلیته‌ای بود که ملکه سلیتگان به حساب می اومد. در نهایت ظاهراً من پیروز شدم. اما ظاهراً روز آخر رسید و وسایل داخل نیسانی بود که باید تا کرج می رفت. صاحبخانه اومد و باز تلاش کرد که بخشی از پول رو نگه داره. قبول نکردم. از اون اصرار و از من ادرار روی درخواست مزخرفش و در نهایت التماس کرد که فقط 100,000 تومان نگه داره. چون واقعا اگه هیچی نگه نداره ممکنه زنش آخوندک ماده لعنتی اونو بعد از جفتگیری بخوره. نگاهی به خشایار داریوش انداختم. داریوش گفت
رضایت بده. برو پسرم. 100,000 تومان ارزش نداره.
به 100,000 تومان رضایت دادم. عددی بود که میارزی چند دقیقه کمتر ببینمش و صد البته دیگه اون پول نداد. در حال ترک خونه بودم. شنیدم که داریوش گفت
نگفتم از اینجا میره؟
خشایار گفت
آره ولی عرضه نداره. کار ایتالیاش درست نمیشه.
در رو بستم. شنیدم داریوش گفت
پسرم این خشه ها را خرش از تراکی جلوتر نرف. روم رو فتح کن. این رویای قدیمی منه.
توی ماشین مدام فکر میکردم نباید اون 100,000 تومن رو پیشش میگذاشتم. حتی 1,000 تومن نباید بهش میدادم. وسایلم تکون میخورن و راننده نیسان پل جعفریان رو آروم دور میزنه. امام علی جنوب، همت غرب و من باز به بحثی که در لحظات آخر با اون صاحب خونه احمق داشتم فکر میکردم و اینکه چه انرژی از من گرفته شده. آه، روزهای آخر. هرچه لحظه رفتن نزدیکتر میشه بیشتر نمیفهمی برای چی باید بری. من قطعا دلایل زیادی برای نموندن در ایران داشتم، ولی برای رفتن انگار هنوز دلایلم روشن نبود. شبها در تخت 210 سانتی‌متریم دراز میکشیدم و از تشک پنبهی خوبم که جایگزین یکی از اون تشکهای احمقانه شرکتی کرده بودم لذت میبردم. قطعا در ایتالیا هیچ حلاج یا پنبه‌زنی وجود نداشته و این حلاج‌ها که به نوعی عشق به موسیقی داشتن و از بد روزگار پنبه‌زن شده بودن و در کنارش با همون ابزار تار هم می‌زدن، این هنرمندان بینام بومی‌های کشور خودمون هستن. در واقع این حلاج‌ها حق دارن که حتی فکر کنن خدا هستن، چون میشه به لطف معجزه اونها جای نرمی خوابید. هر شب فکر می‌کردم مدتی بعد کجا خواهم خوابید، چه حالی خواهم داشت، شب چه حسی دارم، آیا تختم کاملا اندازه است، آیا صبح روز اول چای دارم. خلاصه دغدغه‌های مهمی داشتم. نتایج امتحان اومد. من شاگرد اول کلاس ایتالیایی بودم و در نهایت اولین نفرمون که از پس آزمون بر اومدم. از روزی که تصمیم گرفتم از کشور خارج بشم تا روزی که داشتم میرفتم انگار سالها طول کشیده بود. حالا میدونستم قبولی در آزمون ایتالیایی به معنای اطمینان از رفتن نیست. من سالها بود قصد رفتن کرده بودم. دقیقا نمیدونستم چرا میخوام برم. حتی دوست نداشتم برم، اما بیشتر دوست نداشتم بمونم. من همیشه یک کرد بدبین بودم. تا مدتی زندگی به اون مزخرفی که فکر میکردم پیش نمیرفت و من زیادی سیاه میدیدم همه چیز رو. بعد مدتی همه چیز دقیقا به سیاهی سناریوهای من پیش میرفت و مدتی گذشت اوضاع جوری پیش میرفت که سیاه‌ترین سناریوها و پیشبینی‌های من در برابرشون زیادی سپید بود. پس باید به شدت به این که روزی پام به ایتالیا میرسه هم بدبین میبودم. این پروسه در مورد زبان فرانسه و انگلیسی و مهاجرت به کبک هم بارها تکرار شده بود. قوانین عوض شده بود. قوانین عوض میشد. مدارک زبان رو میگرفتم تا قوانین جدید مدارک منقضی میشد. دیگه حتی نمیتونستی همون مدارک رو دوباره بگیری، یا اگر میتونستی فایده ای نداشت. من فقط دیوانوار تصمیم گرفته بودم برم و میخواستم بعد از رفتن به اشتباه یا درست بودن تصمیم خودم فکر کنم. بعدها شاید روزی گفتم که چرا سر از ایتالیا درآوردم. با این حال حتی 2 ماه قبل از رفتنم معلوم نبود. پذیرش دانشگاهی در بولونیا روی هوا بود تا اینکه ناگهان همه چی برای تورین درست شد و من همونقدر میترسیدم که بشه که میترسیدم که نشه. از اون روزی که اون نیسان حمل کننده وسایلم رو از لویزان تا کرج تعقیب کردم و از ابتدای کرج اون تعقیبم کرد تا راه رو نشونش بدم، تا الان مدت کوتاهی گذشته. روزها مثل برق و باد گذشتن و میگذرن. تا وقتی رفتن قطعی نیست، روزها یه سرعت دارن و وقتی قطعی میشه یه سرعت دیگه. زندگی با خانواده، هر روز کنار هم بودن و هر روز سخت‌تر شدن رفتن. و در نهایت که چی؟ آه، نمیدونستم و هنوز نمیدونم. در شماره‌های بعدی این پادکست که یادآوری میکنم با برچسب تهران تا تورین از شماره‌های دیگه مجزا میشن، از روزهای آخر، ساعت‌ها و ثانیه‌های آخر در ایران و ثانیه‌ها و ساعت‌ها و روزهای اول در تورین برای شما حرف میزنم. تا اون روز بدرود و به امید روزهای خوب. Dentro una bugia senza domani, 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 cosa sarà?